سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. یک قسمت از دعای مبارک ابو حمزه اینه: سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. دست تمام مشکلات حب دنیاست، حب دنیا. وجمع بینی و بین المصطفى و آلهی خیرت که من خلقک. خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله. میخوان و انقلنی الى درجت توبت الک. بعدش هم خیلی قشنگه: اعنی البکاء علی نفسی. ما از خدا طلب کمک میکنیم که بتونیم بر اون چی که بر نفسمون عارض کردیم گریه کنیم. این بکای علا نفسی. فقط افنی تو به تصویف والآمال عمری. این اینا قشنگه، خودم بهش دقت کنه. حضرت فرمودن که عمرم رو گذروندم در این صوفه صوفه ها. تصویف خوندی تو کلام تصویف رو. والآمال آرزوهای بی خود. به جای اینکه دنبال کار و عمل بیفتم، نه، یا خیال پردازی کردم یا فردا فردا کردم. عمری، عمرم تلف شد. همان یکون و است و احالا منی. وقتی اینها رو انسان اگر با جان و دل قبول کنه دیگه امکان نداره اهل تکبر بشه. تکبر به خاطر اینکه انسان اینها رو میخواند ولی در خودش پیاده نمیکنه. بحث در تعقیب عام به ضمیر یرج و الی بعض افرادهی بود. رسیدیم تا به اینجا که ایشان فرمودن سه قول در مسئله داریم. قول اول ان اصالت العموم هی المقدمه و یلتزم بالمخالفت الثانیه. الثانی ان اصالت عدم الاستخدام مقدم است و یلتزم بالمخالفت الاولا. الثالث عدم جریان الاصلین معا و رجوع الى الاصول العملیه. رجوع کنیم به اصول عملیه. اینا رو خونده بودیم، اما رسیدیم به دلیل اقوال. قبل از اینکه دلیل رو عرض بکنم، جلسه پیش عرض کردم، ادبا تصریح کردم که اصل عقلایی لفظی بین ضمیر و مرجعش تطابقه. حالا من دو تا عبارت رو به عنوان نمونه خدمتون میخونم. عبارت اول از مرحوم رضی رحمه الله تعالی در شرح الکافیه جلد 2401: اعلم ان المقصوده من وضع المزمرات رفع الالتباس، واسه رفع التباس آمدن، چون در تکرار لفظ اسم ظاهر التباس هست ولی دیگه در ضمیر التباس نیست، چه در مخاطب چه در متکلم، و کذا ضمیر الغائب، همینطور در ضمیر غائب. چرا؟ چون ضمیر غائب نسون اینجا چه کار دارید؟ فی ان المراده هو المذکور به عینه، نص است در این که مراد از این ضمیر هو المذکور به عینه. این یعنی اصل اغلایی لفظی که بین یک ضمیر و مرجعش وجود دارد. بعد می فرماید البته در ضمیر متصل علاوه بر رفع التباس برای اختصار هم هست. عبارت دوم وافی جلد 2230، این عبارت رو جلسه قبل از من شنیدید تو بحث مرجع و ضمیر: از ضمائر کلها لا تخلو من ابهام و غموز. اینو جلسه پیش شنیدید از من، گفتم با اینی که از معارفه ولی مبهمه، چه متکلم چه مخاطب چه غائب، فلابد لها من شیء که یزیل ابهامها و یفسر غموزها. در مورد ضمیر متکلم و مخاطب، مفسر همون وجود صاحب است وقت کلام، وقتی میگید انا، چون خودم حاضرم رفع غموز میشه از این ضمیر، وقتی میگید انت چون شما حاضرید رفع غموز میشه. اما ضمیر الغائب فصاحبه غیر معروف لانه غیر حاضر ولا مشاهده، فلابد لحاظ از ضمیر من شیء که یفسره و یوزه المراد منه. اصل در این شیء مفسر این است که متقدم بیاد بر اون ضمیر و مذکوراً قبله. چرا؟ لیبین معناه اولا، چون مرجع بیان میکند معنای همین ضمیر رو، اف تطابق است که ضمیر دلالت کند بر تمام المرجع، و یک شفل مقصود منه، مقصود از این ضمیر رو روشن کند، ثم یجیء بعده از ضمیر رو مطابقا له. اینم عبارت وافی. رسیدیم به دلیل این سه قول. جلسه قبل عرض کردیم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه دلیل قول ثالث رو می فرماد که نه اصالت العموم جاری میشه نه اصالت عدم استخدام. بعد عرض کردیم با بیانی که ایشون در شماره 3 داره دلیل قول اول و قول ثانی هم روشن میشه. چرا؟ چون وقتی قول اول میگه من میگم اصالت العموم مقدمه، خب این به این معناست که تو اون قسمتی که تو دلیل قول ثالث این بود که اصالت عدم استخدام جاری نمیشه موافقم، ولی این که قول ثالث فرمود اصالت العموم جاری نمیشه مخالفم، اینو جواب میدم. کما اینکه خود مرحوم مظفر که همین نظر یک رو داره همین کارو میکنه، یعنی تو ناحیه عدم جریان اصالت عدم استخدام موافقه با قول ثالثه، ولی تو ناحیه عدم جریان اصالت العموم مخالفه و جواب میده این رو. کما اینکه قول ثانی هم حالا به بیان مرحوم مظفر میگه اصالت عدم استخدام جاری میشه تو عدم جریان اصالت العموم، من با قول ثالث موافقم، ولی تو عدم جریان اصالت عدم استخدام موافق نیستم. کما اینکه عرض کردیم آقای خویی با بیانی که در مورد اصالت عدم استخدام داره که اون بیان رویشون در جلد 5287 آورده، نتیجه میگیرن که اصالت عدم استخدام به نظر عرف بر اصالت العموم مقدم است، لذا نظر ایشون میشه نظر ثانی. اما حالا بیان مرحوم مظفر در قول ثالث، قول ثالث رو مثل صاحب قوانین جلد 230، مثل صاحب فصول 211، اینا تعبیر کردن به قول به وقف و توقف. قول به توقف و قول به وقف همین از ثالثه که عرض کردیم این نظر صاحب کفایه در کفایه جلد 2 صفحه 180 این بیان رو داره. حالا من بیان آقای خویی رو که خیلی شیوا عبارت صاحب کفایه رو توضیح دادن عرض میکنم، بیان مرحوم مظفر روشن میشن. نه اصالت عموم جاری میشود نه اصالت عدم استخدام. چرا اصالت عموم جاری نشه؟ چرا اینجا اصالت عموم جاری نشده؟ فرمان به این دلیل، اما اصالت العموم فلأن تعقب الآن به ضمیر که یرجع الى بعض افراده یصلح ان یمنع عن انعقاد ظهوره فی. همین تیتر بحث، عنوان بحث، که ما یه ضمیری داریم که برمیگردد به بعض افراد مرجع، خود این مانع است از انعقاد ظهور در آن. چطور؟ به خاطر اینکه این میشه مقوله شک در قرینیت موجود، شک در مخصصیت موجود. و قبلا خدمتتون عرض شد وقتی داشتیم اصول نقدیه رو درس میدادیم صفحه 46 اونجا عرض کردیم اصول نقدیه من جمله اصالت العموم، من جمله اصالت الاطلاق، من جمله اصالت الحقیقت. اینا اگر شک در قرینیت موجود داشته باشیم، شک در مخصصیت موجود داشته باشیم، شک در مقیدیت موجود داشته باشیم، اغلا جاریش نمی کنن، میگن این مجمل میشه، سر از اجمال در میاره. بله اگر شک در وجود قرینه داشته، شک در وجود مخصص، شک در وجود مقید داشته باشیم جاری میشه. لذا آقای خویی می‌فرماید که به عبارت صاحب کفایه حیث ان ذلک داخل فی کبرا اتفاق کلام به ما یصلح للقرینیه، قانون کلی که هر جا کلام محفوظ بود به ما یصلح للقرینیه میشه مجمع، این از ظهور میفته و معه لا ظهور له حتی یتمسک بهی الا. این الاش هم تو صفحه 46 48 48 حتما شنیدی، مبنایی که از امام رضوان الله تعالی درس دادیم. الا اینا هم میتونید به اونجا اضافه کنید، الا علی القول
به اعتبار اصالت الحقیقه تعبدن، نه این که اصالت الحقیقه یکی از مصادیق اصالت و ظهور باشد. مبنای مثل امام رضا الله تعالی که اونجا این آثار رو میگفت، فلذا اصالت العموم جاری نمیشه. چرا اصالت عدم استخدام جاری نمیشود؟ صاحب کفایه فرموده به این دلیل، فلهند الاصل اللفظیه انما یکون و متبعن به بنای اغلا. جلسه قبل خوندیم صفحه 46 رو، اونجایی که شک در مراد متکلم داشته باشی، اصول لفظیه من جمله اصالت عدم استخدام که یک اصل لفظیست، این در زبان شکل در مراد متکلم جاری میشه. و ما نحنفی خارج است از شک در مراد متکلم. چرا؟ چون ما مراد متکلم رو از ضمیر میدانیم، مراد متکلم از ضمیر روشن است، میدونیم مراد بعد است، بعد میدانیم، چون قرینه داریم. جلسه پیش ورود و محل بحث رو وقتی داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم قرینه داریم که این ضمیر بعد است، بعد و مراد متکلم روشنه، منتها نحوه استعمال متکلم را نمیدانیم. آیا به نحوه استخدام است یا عدم استخدام؟ تو اینجاها اصول لفظیه جاری نمی شود. اغلا چنین بنایی رو در جایی که مراد متکلم روشن است ندارن. اصول لفظیه برای جاییست که مراد متکلم روشن نباشد. فلان الاصل اللفظیه انما یکون متبعا به بنای اغلا فی ما اذا شک فی مراد المتکلم من اللفظ، اما اذا کان المراد معلوما و کان الشک در کیفیت اراده و استعمار فلا اصل هناک، هیچ اصلی نداری. این عبارت صاحب کفایه بود که توضیحش رو دادیم. این نکته را تحفظ بفرمایید، یه این الای آی خویی فرمود و این در عبارت صاحب کفایه هم موجوده. خود صاحب کفایه جلد 281 می‌فرماید الا ان یقال به اعتبار اصالت الحقیقه تعبدن، که اینم یه معنایی بود که 46 و 47 و 48 در اتمام اون بحث اصول لفظیه ورود پیدا کردیم و توضیح رو دادیم. ملاحظه فهمید. الثالث عدم و جریان الاصلین معن و رجوع الی اصول العملیه، البته بنابر مبنایی که قائل است که اصول لفظیه از مصادیق اصالت الظهور هستند. اما عدم و جریان اصالت العموم، چرا اصالت العموم جاری نمیشه؟ فل وجود ما یصلح ان یکون قرینتن فی الکلام، ما یصلح للقرینیه وجود داره. چیه ما یصلح للقرینیه؟ همین تعقیب العام به ضمیری که یرجع الی بعد افراده. این میشود من شما هستم که شک در قرینیت موجود، شک در مخصصیت موجود، اینجا قرینیت همون مخصصیت، چون احتمال داره این ضمیر مخصص باشد، احتمال هم داره نباشد. وقتی شد احتمالی کلام دیگه از ظهور میفته میشه مجمل. مایسله و ان یکون قرینتن فی الکلام، اون مایسله و چیه که در ما نحنفی وجود دارد؟ و هو اون مایسله و عود الضمیر است الال بعض. این عود ضمیر الال بعض سبب شده که ما نفهمیم آیا ضمیر ما مخصص است یا ضمیر مخصص نیست. فلا ینعقد ظهور العام فی العموم، منعقد نمیشه ظهور عام در عموم، فلذا اثارت العموم جاری نمیشود. ببینید آیونی که قول دسته آیونی که قول اول رو دارن بعد اینو جواب بدن، اونایی که میگن اثارت العموم جاری میشود مثل خود معلوم مظفر، و معلوم مظفر اینو جواب میده. اما ان اصالت عدم الاستخدام لا تجری، چرا اصالت عدم استخدام لا تجری؟ فلهن الاصول اللفظیه یشترط فیها کما سبق اول الکتاب صفحه 46 که جلسه پیش خوندیمش، ان یکون الشک فی مراد المتکلم، شک در مراد متکلم باشد. فلو کان المراد معلومن، میدانیم ضمیر یعنی بعد در اون آیه شریفه میدانیم بولت و هنه، هنه یعنی رجعیات، میدانیم اینو چون قرینه خاصه داشتیم، مراد معلومه. و کان الشک فی کیفیت الاستعمال، شک در کیفیت استعماله، نمیدونیم علی سبیل الاستخدامه یا علی سبیل الاستخدام نیست. فلا تجری اصالت و عدم الاستخدام قطع، چون مراد روشن است. رفقا یادتونه جلسه پیش عرض کردم بعضی از آقایون استخدام را از مقوله مجاز میدانند، گفتم شما روش کار کنید، گفتم شیخ انصاری نمیداند، یه عده‌ای نمیدانند، آدرس دادم. همینجا شما تو تحلیل بعضی از آقایون وقتی بحث سر این می شود که کان الشک بی کیفیت الاستعمار، می بینید اینا نوشتن نمی دانیم به نحو حقیقی است یا مجازی. اینایی که می بینید اینجوری تعبیر کردن کسایی هستن که استخدام را از مقوله مجاز می دانند که اینجا اینجوری تعبیر کردن. مثلا ببینید مثل صاحب هدل فکر و صفحه 290 جلد 2 میبینید ایشون یه چنین تعبیری رو دارن، چون ایشون از مقوله مجاز میدانن و دیگرانی از عوازم تو دستاشون تعبیر این چنینی دارن. ببینید الان تعبیر آقای خویینه، و کان شک فی کیفیت ارادت و انها علا نحو الحقیقت او المجاز تلا اصلاح ناکرد. ولی عرض کردم نه، عده معتقدند در بلاغت استخدام هیچ ربطی به مجاز ندارد، استعمال فی غیر ما و زله محسوب نمیشود. حالا سر جای خودش دیگه، ما پرانتزی بودیم. نظر شما مرحوم مظفر چیه؟ والحق ان اصالت العموم جاریتون ولا مانع منها. کدوم مانع؟ کدوم مانع؟ شک در قرینیت موجود. چون این مانع بود که سبب شد که اصالت العموم جاری نشه، مانع وجود ما یست لون یکون قرینتا فل کلام، اینو باید جواب بده. ولی دیگه مرحوم مظفر به عدم جریان اصالت عدم استخدام هیچ اشکالی نمی کنن. یعنی بیان صاحب کفایه رو در عدم جریان اصالت عدم استخدام قبول دارن، قبول دارن. والحق ان اصالت العموم جاریتون ولا مانع منها، مانعی هم نیست، مانع وجود ما یست و ان یکون غیر ذلك. خب بعد اینو جواب بده دیگه، این بیان رو. خب آیا مانع نفی از مقوله این نیست که عود ضمیر الی البعض؟ خب این که هست که، پس چطور صاحب کفایه به این استناد کرد و گفت این سبب مایت لون القرینیت میشه، کلام میشه مجمل، نمیتونید دورگیری کنید. ولی با وجود همین عود ضمیر الالبر مرموم مظفر میفهمد نه این مانعی نیست. اما لمش چیه؟ که باید اینجا به دست بیاد و اگر نه مرحوم مظفر که نمیفهمد اینجا عود زمین علل بعد نیست که چون هم قبول داره تیتر بحث اساس در همینه عود زمین علل بعده منطقه با چه لمی مرحوم مظفر این عود زمین علل بعد رو از مایت لب و لغیمیت خارج میکنند این مهمه لم خارج کردن عود زمین علل بعد از مایت دوله قرینیه خب اگر اینجوری بشود و اصالت العموم جاری می شود چون مانی ندارد مرحوم مظفر می فهمد که محل بحث یادتون نره جلسه قبل رو محل بحث خوب ما رو داریم اول بحث گفتیم محل بحث در جایی است که دو تا حکم داریم یادتونه چقدر این مانوب داریم از کتب مختلف هم خوندیم دو تا حکم یه حکمی که مستقلن روی عام هست یه حکمی که مستقلن روی ضمیر اتفاقا تمام نقطه اتکای جواب مرحوم مظفر به همین دو تا حکم مستقل مرحوم مظفر فهمید اینو بدید دست او به بیان من چون اینا تماما وابسته است به استظهارات عرفیه بگه بدید دست عرف بالفرض ما یه ضمیری داشته باشیم متعقب از یک خدمت شما هر شود که مرجعی بعد از یه مرجعی بیان و این ضمیر اراده بعد ازش شده باشن اینو فراموش نکنی که این ضمیر دارای حکم مستقل بود و اون مرجع هم دارای حکم مستقل خب اگر اون مرجع دارای حکم مستقله کی به شما اجازه داد در جهت استثنا عرفی بگید این ضمیری که بعد از این مرجع اومده اراده بعد شده این سبب می شود که ما نفهمیم اون حکمی که رو اون مرجع رفته رو عمومیت اون مرجع رفته یا رو بعدش رفته چه رفتی داره؟ اینا دو حکم مستقل دارن ضمیر یه حکم داره مرجع حکم مستقل دیگه ای داره گیرم که این ضمیر در اراده بعد به کار بره چه ربطی دارد چه ارتباطی دارد چه علاقه ای دارد به دبیرشون به مرجعی که دارای حکم مستقل است فلذا هیچ گونه این عود و ضمیر علل بعد هیچ گونه شک در قرینیت موجود برای ما ایفا نمی کنن تولید نمی کنن چون بی ربطن چون دارای اون رو مستقل هست شما با قرینه خاص فهمیدید که این ضمیر اراده بعد شده دارای این حکم هست چرا ربطی داره مرجعش که دارای یه حکم دیگر او هم اراده بعد ازش شده باشه فلذا اصالت العموم در ناحیه مرجع جاریست چون اینجا محل جریان شک در قرینیت موجود نیست چون اصلا چنین شکی در استظهارات عرفی پدید نمیاد ملاحظه فرمایید بر حقا ان اصالت العمومه جاریتون ولا مانع منها چرا لأن نون چرو ان یکون عود الضمیر الى بعض افراد العام موجبا لصرف ظهور العموم چون ما منکریم که اینکه عود ضمیر داشته باشیم الى بعض افراد عام این عود ضمیر موجب باشد اینکه عموم از عمومیتش بیفتد ما اینو منکریم چرا منکری؟ چرا نمکرو؟ از لا یلزمو عرفن به استظهار العرفی. اینا تماما اگر بخواد سرانجام پیدا کنه ها، باید بچسبونیمش به استظهار عرفی. اگر استظهار عرفی اینی که مرحوم مظفر میگه نباشد، این دلیل مرحوم مظفر یه دلیل ساختگی علکی میشه. از لا یلزم عرفن من تعین البعض، این که در ناحیه ضمیر بعض تعین داشته باشد، اونم از کجا؟ من تعین البعض من جهت مرجعیت ضمیر به قرینته. ما تعین بعض پیدا کنیم از جهت مرجعیت ضمیر، اونم تعین بعض به قرینته. جلسه پیش گفتیم، گفتیم قرینه خاصه داریم. از لا یلزم من تعین البعض ان یتعین ارادت البعض من جهت حکم العام ثابت برای اون عام به نفسه. این تعین نداره اراده بعد از جهت حکم عامی که ثابت است برای اون عام به نفسه. چرا؟ لأن الحکم فی الجمله مشتمله على الضمیر غیر الحکم فی الجمله مشتمله على العام. تمام بحث این غیریت میچرخه، اون یه حکم دارد این یه حکم دارد. حالا ما نسبت به این ضمیره بعولت و هنه با قرینه خارجیه که داریم فهمیدیم این رجعیاته. خب آقا رو مطلقات حکم یتربس نرفته، یتربس نه، یه حکم احق و برده نه، یه حکمه. این چه ربطی دارد که شما در مورد المطلقات هم اصالت العموم رو جاری نکنید؟ چه شکی در قرینیت موجودی؟ دو تا حکمه. لأن الحکم فی الجملت المشتملت علی الضمیر غیر الحکم فی الجملت المشتملت علی الآم ولا علاقت بینهما. یتربس نه، یه حکم احق و برده نه، یه چه علاقه بین این ها؟ فلا یکون عود الضمیر الی بعض العام من القرائن التي تصرف، برگرداند ظهور عام را از عمومیتش. لذا ما در اینجا ما یسلا ان یکون قرینتا فی الکلام نداریم تا بخواد عموم رو از ظهور در عمومیت بیاندازد. بعدشون یه مثال دومی میزنن که من این مثال دوم جلسه قبل اشاره کردم. بفرماد العلماء و یجب و اکرام و هم العلماء و یجب و اکرام و هم و هم یجوز و تقلید و هم و ما به قرینه خاصه با روایاتی که تو باب تقلید داریم مثلا یا با اجماع حالا با یه دلیلی میدانیم که این تقلید و هم، این همش میخورد به عالم مجتهد عادل، نه همه علما. معلوم مظفر فرمود اگر شما به قرینه خاصه متوجه شدید از این زمین اراده بحث شده، بحث از اون افراد علما شده مجتهد عادلشان، این چه جور مایست عادل قرینیه این میشود که بخواد این علمایی که حکمش یه چیز دیگه است، وجوب اجرامه، بخواد از عمومیتش بیاندازه بگید این مایست عادل قرینیه؟ نمیدانیم این مخصص آن میشود یا نمیشود، احتمال دارد بشود، احتمال دارد نشود، بگید نمیشود چون حکمش جداگانه است. عرفه نمیفهم دیگه. از علماء و یجب اکرام هم همه علماء، چه مجتهد باشن چه نباشن، چه عادل باشن چه نباشن. بله تو این هم یجوز و تردید هم به خاطر وجود قرینه خاصه میگیم از این قوم اراده بعد از اون علما شده، نه تمام اون علما، و اینا یه حکم جداگانه‌ای دارن جواز تقدیم.
وقت بر ذلك فی المثال فلو قال المولا العلماء یجب اکرامهم ثم قال خوشبندش بگه و هم و هم یجوز و تقلید هم و ارید من ذلک از اون هم ضمیر العدول، من مشتهدم اضافه کردم، و ارید من ذلک العدول بقرینتن، ارید و بقرینتن، بقرینه متعلق ارید، و ارید من ذلک العدول بقرینتن فانه واضح فی نظر العرف، از نظر مرحوم مظفر فانه واضح فی هذا المثال ان تعقید الحکم الثانی بالعدول، تعقید حکم ثانی به عدول جواز تقلید به عالم عادل، لا یوجب تعقید الحکم الاول بذلک بالعدول، چرا ربطی داره؟ اون حکمی که رو علما رفته بود وجوب اکرام بود، وجوب اکرام تمام علما جواز تقلید علما عادل، دورفه نمیفهم ایش گونه اجمالی هم احساس نمی کنه. لا یوجب تقلید الحکم الاول بذلک بل لیس فیه اشعارم بهید، بلکه به حد اشعارم دلالت ندارد، لیس فیه نیست در این تعقید حکم ثانی به عدول اشعارون به تعقید حکم اول بالعدول، اشعارم نیست، اشعار میگفتیم تو مفهوم وضع یعنی ظهور بسیار خفی و ضعیف، که حالا بنابر اقوالی که قائل بودن ظهور مراتب داره، وگرنه اشعار یعنی مثلا به حد ظهور نمیرسن، یه اشاره مثلا، بل لیس فیه اشعارم به، حتی اشارم نداره. خب چرا مثال دو تا کردی؟ میگه مثال آیه شریفی که اول بحث آورده بودم مربوط به جایی بود که تعقید به منفصل باشه، چون بین المطلقات با بعولتهن یه سری آیات یه سری جملات فاصله شدن، این رو اسمش رو ایشون گذاشته انفصال، و تو این مثال العلماء یجب اکرامهم پشبندش و هم یجوز و تقلیدهم، که جلسه پیش عبارت مرحوم شیخ انصاری رو اول بحث خوندم، ایشون هم فرمود فرق نمی کند به متصل باشد یا به منفصل، ولا یفرق فی ذلک، و فرق نیست فی ذلک، میدونیم این ذلک رو بزنیم به این وضوع یا میتونیم بزنیم به این عدم اشعار، هر دوتاش صحیحه، ولا یفرق در این وضوع در این عدم اشعار بین ان یکون تعقید به متصل کما فی مثالنا او به منفصل کما فی الآیت الشریفه، بین اون آم با اون زمیر چند جمله فاصله شد، ولی ازای اسمش ایشون گذاشته منفصل. بفهمید
مصطفی ببخشید چی دو تا مثال زد؟ این دو تا مثال رو شما الان دارید چون تعویلش منفصل منفصل فرقای دیگه هم من دارم، ایشون مثلا تو اون مثال دومیش الان اون حکم دومی چی برای مستقلی که برای اون کسی که تعویل جایی ده براشون علاوه حکم اول هم هست، هم اکرام دارم یعنی هم علاوه بر اون یه مقدار از اینا که اکرام دارم باید تعویل بکنم.
مثال اول چطور؟
مثال اول تو اینجا نیست
رجعیات عده ندارن؟ بابا اگر المطلقات شد عام یعنی هم رجعیات هم با اینا اینا عده ستوب دارن، از اینجا چه فرق میکنه با هم؟ اگر اصلا میگیم اصالت العموم در ناحیه مرجع جاری میشود، دقت کردید در مورد مطلقات یا در اینجا تو این مثال در مورد علما، یعنی بله
اون حکمی که در ناحیه اون مرجع وجود دارد حکمی است که این ضمیره رو هم میگیرن، این ضمیره رو هم میگیرن، وگرنه اصلا معنا نداره که اصالت العموم که، یعنی اونجا چه رجعیات چه باینات یتربسن، رجعیاتش احق و بردهن، تو اینجا همه علما چه عدول چه غیر عدول یجب اکرامه، البته عدولشون به اضافه مجتهد بودنش یجوز و تقلیده از این جهت باید فرقیم. یه نکته تو این عبارت بود، این رو دقت بکنید، فرمودن فإنه واضح فی هذا المثال ان تعقید الحکم الثانی بالعدول لا یوجب تعقید الحکم الاول بذلك. غلط نیست عبارت، ولی این دقت رو داریم که منظور از تعقید حکم تعقید موضوع حکمه، دقت کردید؟ تعقید موضوع حکم ثانی بالعدول، مخصوصا با مبنایی که ایشون قبلا از خودشون تو مباحث مفاهیم نشون دادن، ان تعقید موضوع الحکم ثانی بالعدول لا یوجب تعقید موضوع الحکم الاول، که علما باشد تو این مثال، متعلقات باشد تو اون یکی مثال بذاله. خب عبارت آی خویی رو رفقا ببینن، صفحه 287 مرحوم آی خویی عرض کردیم قائلن که اصالت عدم استخدام اینجا جاری می شود، ایشون می فرمن که ان المراد بالضمیر فی المقام و این کان معلوم ها، درسته مراد ضمیر اینجا معلوم هست، بعد الا ان من یدعی جریان اصالت عدم استخدام، کسی که ادعا میکنه تو ما نحن فی اصالت عدم استخدام جاری میشه، لا یدعی ظهور نفس ضمیر فی اراده شیئن لیرد علی ما افاده، این ادعا نمی کند ظهور نفس ضمیر را در اراده چیزی، خود نفس ضمیر که گفتیم طبق اصل اولیه باید مطابق باشه، این قرینه خاصه بود که اومد سبب شد که ما از این بحث بفهمیم، لا یدعی ظهور نفس ضمیر فی اراده شیئه تا این اشکال صاحب کفایه بیاد، بله نما هو یدعی ظهور، کسی که اصالت عدم استخدام رو میگه چی ادعا میکنه، حرفش چیه؟ ظهور الکلام به سیاقهی فی اتحاد المراد به ضمیر و ما یرجع الیه، اینو که جلسه پیش عرض کردیم، امروز عبارت رضی و وافی رو خوندیم، سیاق کلامی این است که وقتی مرجعی داریم بعد ضمیری داریم، این ضمیر دلالت بکند بر تمام المرجع، مدلولش همان مدلول باشد، کسی که میگه اصالت عدم استخدام میگه آقا این ظهور سیاقی باید حفظ بشه، چون استخدام این ظهور رو از بین میبره، اصالت عدم استخدام این رو میگه، و ما نحن فی این گونه است، ما نحن فی این گونه است که این ضمیر، دقت کردید، این ضمیر مدلولش تمام المرجع نیست، میدانیم بعد است، از بلغرینه، وگرنه خود این ضمیر بود اصل تطابق ایجاد میشد، تطابقش با مرجع، علاوه ایشون با این بیانی که دارن راجع به اصالت استخدام میفرماید که اینجا اصالت عدم استخدام جاری میشود و به حسب ما هو المرتکز فی اذهان العرف امثال المقام تقدیم اصالت عدم استخدام است و رفعیت عن اصالت عموم، رفعیت بکنیم از اصالت العموم. نه تنها مرتکز در اذهان عرف، بل الامر کذالک به نظره، همینجوری. فلذا فالنتیجه فی نهایت شد یعنی اصالت عدم الاستخدام تتقدم به نظر العرف علی اصالت العموم فیما اذا دار الامر بینهما. یه عبارتی هم از آقای خویه عرض کنم، ایشون صفحه 291 از ثانیه جلد 5 وقتی میخوان از این بحث نتیجه گیری کنن میفرمان که این آیه شریفهی که آیون مثال زدن که خوندیم اول بحث بقره آیه 228 او ما شاکله ها یا مشابه این آیه خارجتون عن موضوع المسئله، اصلا اینا از مسئله خارجن، از بحث ما خارجن. لطفا رجوع کنید ببینید دلیل آیه خویی چیه که این همه اعازم به این آیه شریفه مثال زدن و ایشون قائل است که این خارج است. بعد یه بحث دیگه ای دارم بعد از این، ثم انه هل یکون لهذه المساله صغرا فی الفقه ام لا، این صغرا در فقه داره، این بحث هفتم مرحوم مظفر، ایشون معتقدن از ظاهر عدم ها، اینم جای کار کردن داره، معتقد هیچ صغرایی نداره. حیث انه لم یوجد فی القضای المتکلفت به بیان الاحکام الشرعیه موردون که یدور الامر فیه بین رفع الید عن اصالت العموم و رفع الید عن اصالت عدم الاستخدام، لذا این مسئله ثمره‌ای در فقه ندارد ولی این جای کار دارد. شماره هشتم، قبل از اینکه شماره هشتم رو بخوانم یه چند تا نکتم حالا تا موقعی که این ساعت تمام بشه عرض کنم، بعد انشالله ساعت بعدی شماره هشتشون. یه موردان که چرا مرحوم مظفر اینقدر دست گذاشت در استدلالش بر جریان اصالت العموم به این که حکم در ناحیه مرجع با حکم در ناحیه ضمیر فرق میکنه. لابد برای رفقای فاضل من روشنه. چطور روشنه؟ چون ایشان اول بحث عموم و خصوص عام و خاص صفحه 151 تخصیص رو تعریف کرد، تخصیص رو فرمود هو اخراج و بعض افراد عن شمول حکم العام. این تخصیص رو اینجوری تعریف کرده، اکرم العلماء الا الفساق منهم، این علما عام یه حکمی دارن که شما با تخصیص میایید بعضی از افراد اون عام رو از همین حکم خارج میکنید. اگر ملاک تخصیص این است در ما نفلوفی، وقتی ما دو تا حکم داریم این ملاک تخصیص بار نیست. از چطور میگید ما احتمال تخصیص میدیم؟ این میشه شک در قرینیت موجود؟ چطور شک در قرینیت موجوده؟ چطور شک در مخصصیت موجوده؟ اصلا قانون تخصیص در اینجا بار نیست، چون دارای دو حکمت. امیدوارم با این عبارتی هم که اضافه کردم، این که ایشون رو این غیر حکم بودن دست گذاشت بیشتر روشن‌تر شده باشه، که فکر میکنم اینجوری باشه. نکته بعد اون که بعضی از آیان مثل شیخون الاستاد در بعضی از تقریراتشون من دیدم، ایشون فرمودن این بیان مرحوم مظفر دامت توفیقاتو، ایشون فرمودن این بیان مرحوم مظفر که فرمودن تو اینجا اصالت العموم جاری می شود با این بیانی که داشت، این با مبنای مرحوم مظفر سازگار نیست. کدوم مبنا؟ مبنایی که مرحوم مظفر در بحث وضع ضمائر داشت. مرحوم مظفر در بحث ضمائر قائل شد که وضع عام ولی موضوع له خاص، موضوع له خاص. فرمود شما که قائلید که ضمیر موضوع لهش خاصه، چطور در مورد این مثلا العلماء و یجب و اکرامهم و هم یجوز و تقلیدهم یه چنین بیاناتی دارید؟ شما که قائلید این موضوع لهش خاصه، این هم هیچی جز همون العلماء نیست. کردید؟ بله، کسایی میتونن این فرمایشات شما رو داشته باشن که مثل صاحب کفایه باشن، قائل باشن در ضمیر وضع عام موضوع له عام هست، موضوع له عام هست، اونا میتونن این بحثا رو بکنن. ولی شما که اصلا قائلید که موضوع لهش خاصه، شما ورودت به این بحثا بی‌معناست. لطفا در مباحثه تأمل کنید اشکال شیخون الاستاد دامت توفیقاتو وارده یا وارد نیست. یه دور برگردید به بحث وضع موضوع لخاص، ببینید آیا قبول کردن اون معنا تالیش این است که تو این بحث این حرفا رو نزنیم یا نه چنین تالی نداره. استغفر الله و الحمد.